بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین وعلى سيدنا ابي القاسم محمد. برگردیم به دعای مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام. از این جمله حضرت دعایشون به نسبت به طیف‌های مختلف اجتماع شروع میشه و اینا برای ما رمز دادن است، توجه دادن که می فرماد و تفضل على علمائنا و تفضل على علمائنا به زهد و نصیحه، یعنی خداوند بر علمای ما این تفضل را بفرما که اونها دارای زهد و نصیحت باشن. اگر عالمی توفیق پیدا کند که زهد را مراعات کند، باید توجه کند که این یک فضیلتی است که خدا برای او از باب تفضل بهش داده است. اگر یه عالمی توفیق پیدا کند که نصیحت کند به دیگران، اون زهد عالم مربوط به جان عالم است، نصیحت کردن او مربوط به دیگران است. لذا عالم باید دائما به فکر دو چیز باشه، یکی به فکر خودش باشه، دیگری به فکر دیگران باشه. زهد در روایات فراوان آمد، بارها هم از آقایون معلمین اهل منبر اساتید شنیده ای. زهد در امور دنیا، عالم اون کسی باید باشه که به دنیا رو نیاره، ولو اینکه دنیا بهش رو بیاره. چون در حدیثی از جناب رسول الله داریم که خداوند به من دو چیز را امر فرمود، یعنی به من فرمود من دو چیز را امر کردم. یکی این که به دنیا امر کردم هر کسی به تو رو آورد خسته‌اش کن. این مأموریت دنیاست در این که خسته کند کسانی که به سوی دنیا رو می آورند. چون کسی که به دنیا رو آورد یعنی در حقیقت داره جان خودش رو با دنیا معامله می کنه، خیلی خودش رو ارزون می فروشه. حالا یا مقام دنیا، پست دنیا، مال دنیا، کشمکش های دنیا، گیرودارهای دنیا. ولذا خدا به پیغمبر فرمود من به دنیا امر کردم که هر کسی به تو رو آورد خستش کن. یک دنیا پرستی که خسته نباشه پیدا نمی کنی. کسی واقعا دنیا رو رو بیاره و خسته نشده باشه رو نمیشه، پیدا نمی فرمود. همونی که دنبال عربده بازی و تفریحات دنیاییست بازم میبینید از خود تفریح هم خسته میشه. طوریست که اگه کسی بگه ما هر روز یک کباب بره بخوریم دیگه خیلی خوبه، چند روز بخوره خسته میشه. دنیا چیزی نیست که شخص بهش رو بیاره خسته نشه. ولی زو برنامهش بر این که رو بیاره ها رو خسته کنیم. دوم اینه که به هر کسی به دنیا امر کردم که به تو رو نمی کنه تو بهش رو کن. ولی زو به کسانی که اهل زهدن دنیا رو میاره، اما اینا از دنیا اعراض می کنن. عالم حقیقی اون کسی است که اهل زهده. تا حالا اون معنای بسیار دقیق لطافت زهد را، چون معمولا زاهد اون کسی است که در دنیا کم میخورد، کم میپوشد و از خیلی از لذائذ دنیا میزند که خداوندش در قیامت لباس‌های حریری و استبرقی بده، طعام و شراب‌های بهشتی بده. بعضی‌ها زهدشون در همین اندازه است، از دنیا پشت می‌کنن به بهشت و آخرت رو می‌کنن. اینم همین زهدی است که معروف تو بین مردمه که فلانی آدم زاهدیه. وقتی بریم او رو بشکافیم، آقا چرا کم میخوری؟ چرا کم میاشامی؟ چرا لباسات مزین نیست مثلا؟ تو که داری خب بپوش. میگه نه، میخوام زاهد باشم که خداوند در ازایش بهشت به ما مرحمت بفرماید. خب اینم نمیگم بده، به هر حال به دنیا رو نکرد ولی به آخرت رو کرد. بالاتر از اینها زهد، اون زهدی است که شخص مطلقا از غیر حق پشت کند و فقط به خدا رو کند، که چند روز قبل اون بحث شراب طهوری که خیلی ها به بهشت رو می کنن، تازه حالا اونجا باید یه شراب طهوری رو بهشون بدن که اینها مطلقا از غیر خدا شسته بشن، هنوز مثل این که تطهیر محض نشدن. و سقاهم ربهم شرابا طهورا. اما یه عده اینه همون زهد رو اینجا پیدا میکنن، همون زهد رو اینجا پیدا. همین آمیز جواد ملکی تبریزی شبها می‌فرمودند که شاگردی از ایشون جناب ملا حسین فاطمی قومی رحمت الله علیه نقل می‌کرد، استادمون از این شاگرد نقل می‌کرد که بهش گفتن یه چیزی از استادتون آمیر جواد بهمون بگید، ما که ندیدیم ایشون رو، ایشون به رحمت اله رفته. چه فرمود آقا من چی بگم که او شب دیوانوار تو حیات منزل قدم میزد و این بیت شعر رو میخوند: گردش کافم سرا پای من، جز تو نیابم در اعضای من. به خدا خطاب میکرد، این جور غرق در تولید بود، اما وحدت وجودی که عرفا میگن، اینجور غرق در توحید بود. دست منو میبینی خدا میبینی، پای بیفا میبینی توش خداست، چشم خداست، هر کجا نگاه میکنی خدا توش. یعنی چشم من فقط خدا بینه، دست من فقط به اذن الله حرکت میکنه، اصلا غیر از او کاری ندارم، نه بهشت نه جهنم نه دنیا نه عالم عقل، با هیچ کس کاری ندارم. حتی حضرت ابراهیم داشتن میانداختن توی آتش، بالای منجنیقش گرفته بودن میخواستن ترکش کنن، جناب جبرئیل نازل شد بر او، متمثل شد، گفت احتیاجی کاریباری نیازی چیزی نداری؟ برگشت فرمود محتاج هستم اما الیک فلا، به تو نه، احتیاج دارم خب من بیچارم الان دیگه، این همه جمعیت، من یکی تنها بیچاره رو گیر آوردم، منم بوتشون رو شکستم، الان یه عقده‌ای هم دارن، یه آتشی هم درست کردن که برای یه نفر اینجور آتش میخوان چشم زهر بگیرن، زهر چشم بگیرن. شما معلومه من محتاجم الان و وخیمترین شرایط زندگی منه، اما به تو احتیاج داشته باشم نه جناب جبرئیل جان، خدا داره الیکه فلا، اما به تو نه. این زهد، زهد حقیقی. خب حالا این زهدهای پایین هم حداقل عالم اون کسی است که این زهدهای پایینی رو هم مراد میکنه، حالا اگه توفیق داشته باشه هرچه بالاتر البته بهتر. این مربوط به درون خودشه، باید خودش موحد بشه. آقای عالم، عالمی که زهد داشته باشد یعنی عالم موحد، عالمی که به توحید رسیده باشد، بعد از اون ور نصیحت هم داشته باشد. این رو می فرماد خدایا به علمای ما زهد و نصیحت را تفضل کن، چون برای اینکه غیبت تامه چه شد، خب از جنبه ظاهری عموم دستشون از حضرت بقیت الله به صورت رابطه مادی طبیعی بصری تقریبا بریده شد، که اینا هم خب خودش بحثای علمی هم داره، گرچه امام است، واسطه فیض الهی است، حجت خداست، خلیفت الله است، کل عالم به اذن تکوینی اوست، که اذن تکوینی او همون سر مستسر به حقیقت وجود از صمد حق متعال است که در او این اذن پدید آمده است. اما در این حال بر اساس یه سری شرایطی و بر اساس موانعی که مانع دیدن اون حضرت است، در غیبت است. در زمان غیبت مهمترین وظیفه به دوش علماست، ولذا وقتی آقا شروع کرد به دعا در حق طایفه های گوناگون اجتماع، اولین دعایش را در اینجا در حق آقایون علما کرد و تفضل علی علمائنا به زهد و نصیحه، که خدایا بر علمای ما زهد و نصیحت را تفضل کن، زاهد باشن، موحد باشن، اهل توحید باشن. یه وقتی عالم گمراه نشه، عالم اگر گمراه بشه دزد با چراغ میشه، خطرناکه. چون علم داره، حدیث خونده، آیه خونده، تفسیر خونده، اینا رو یه جوری میاد تفسیر میکنه پدر در میاره، یه جوری آیات رو روایات رو میاد یه جاهایی میخونه به کار میبره. اگه موحد نباشه، اگه زاهد نباشه، اون چنان مردم رو به بیراها و گمراهی میبره که مردم خبر ندارن، خطرناک میشه. عالم بدون زهد یک دزد با چراغ میشه. دزدی که با چراغ بیاد خب معلومه خیلی همچین نگاه میکنه، تر تمیز تمام خونه زیر و رو میکنه، اون بهترین ها رو میگیره میبره. وگرنه دزد بیچراغ بیاد تو درون منزل شب و تاریک و اینا، بیچاره مجبور هر چی گیرش اومده یه چیزی بگیره در بره، زود در بپره در بره. ولی با چراغ که آمد خیالش راحته که کسی هم نمیبینه او را، ولذا خوب کالاها رو میبره. چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. زود که داشته باشه هرگز اصلا هیچ سرنوشت خلق خدا رو اصلا بازی نمی کنه. به هیچ وجه، نه با خواب مردم نه با بیداری مردم، اصلا عقده کینه با خلق خدا به هیچ وجه. خدا گوششو میگیره فقط برای رضای خدا کار میکنه، اصلا کار بین اون نداره. هر کی راضی هست بشه، راضی نیست نباشه. برای دزدیدن جان مردم هرگز. دزدی مال تا دزدی جان، دزدی جان بدتر است. اگه عالم زهد نداشته باشد جونها رو میدزدد، فکر رو میدزدد، عقلها رو میدزدد، دانایی مردم رو میدزدد، و اون خطرناک. وقتی زهد باشه به هیچ فرج اصلا. وقتی دنیا بهش رو نیاره، دنیای مردم رو نمیخواد، مردم رو برای دنیاشونم نمیخواد، مردم رو برای دنیای خودش هم نمیخواد، مردم رو برای آخرت مردم و برای خدای مردم میخواد، اینجوری عالم عظمت داره. اینی که باید قدر عالم حقیقیتون رو بدونید، قدر عالم زاهد رو بدونید و از او دست نکشید، از او جدا نشید. و این عالم هم دائما در حال نصیحته. یه وقتی شاید عالمی زاهد باشه اما نصیحت نکنه، خب حیفه. عالمی که زاهد است، عالمی که فهمیده، یافته، چشیده، از اون ور به دنیا هم رو نمی کنه، دنیا هم بهش رو بیاره بازم او به دنیا رو نمی کنه، این آدم حیف نصیحت نکنه. اگه او نصیحت نکنه بس کی نصیحت کنه؟ گناهکارا نصیحت کنن؟ جاهل نصیحت کنه؟ عالم غیر زاهد نصیحت کنه که به دل نمینشینه چون حرفش از دل بلند نمیشه؟ این عالم دلدار، اینی که جان داره، این خوب نصیحت کنه نه؟ ولذا بازم بارالها به این علما توفیق نصیحت را عطا بکن، بر اینا تفضل کن، اینا دائما در حال نصیحت مردم باشه. خب تو این وادی بحث خیلی زیاد پیش میام، ولذا هیچگاه از عالم زاهد نصیحت کننده جدا نشید. در هر مسیر عرفانی میخوایدم قدم بگذارید، اینی که در مسائل عرفانی هم میگن حتما استاد آدم میخواد، متعلم خب معلم میخواد، لاغر کسی که نمیدونه تعلیم میخواد بگیری معلم میخواد. چه خوبه که دنبال عالم حقیقیتون باشید. ولذا روز قیامت وقتی مردم محشور میشن به جهنم و اشکال و صورهاشون عجیب و غریبه، در همین سوره مبارکه تبارکه که ملکم معروفه، و فرمودن امشب نماز شب 27 میشه سوره ملک رو خونده بشه، اونجا به اینا میگن که علم یأتکم نذیر، شما چرا به این شکل اومدید؟ چرا اینجوری هستید؟ شما یک نفر نداشتید که شما رو بترسونه، نصیحتتون کنه، حواستون رو جمع کنه، خودتون اینجوری نسازید؟ چرا اینجوری شدید اومدید از دنیا؟ این چه وضعی آخر به جهنمی آمید؟ شما چرا اینجوری شکل دارید؟ بعضی ها گرگن، بعضی ها پلنگن، بعضی ها شغالن، بعضی ها مارن، عقربن، شما چرا اینجوری شدید؟ چرا اینجوری اومدید؟ هیچ کس نبود که شما رو تعلیمتون بده؟ عالم نداشتید؟ مسجد نداشتید؟ عالم حقیقی نداشتید؟ پیشش نرفتید؟ نگفتید آه من چی کار کنم؟ چجوری خودم را اون صورت برزخی را که دیروز برزسندیم اونو چجوری بسازم؟ چرا اینجوری شکل دارید؟ علم یأتکم نذیر؟ برای شما یه نذیری ترسانندهی که شما رو خوفتون بده از اعمال زشت و نتایج اعمال زشت شما رو ترستون بده نداشتید؟ همینجوری ولنگواز در دنیا زندگی کردید و خودتون اینجوری ساختید اومدید، از اینجا چیکارتون کنید؟ حالا اونجا شروع میکنم به ساختنشون، اون ساختن جان به لب میاره، حالا پدر در میاره این ساختمون بکر زمینه، بکر آدم راحت میسازه، حالا ساختمون ساخته شده رو اگه بخوای تغییر بدی میبینی همین نشأه طبیعت ظاهر عنوان باطن دیگه. آدم یه زمین بکر داشته باشه 5 روز آنی راحت اینو میسازه، به دلخواه خودش هم میسازه، اما حالا این خونه خرابه 100 سال و 70 سال کلنگی را باز میخواد اینو بیا تعمیریش کنه، هی حالا اینجاشو خراب کن، بکن اونجا، در بریز اونجا، آخرش یه چیزی درست حسابی در نمیاد. اونجا حالا بخوان 70-80-90 سال 100 سال خانه ساخته آقا را اونجا بخوان حالا این دیوارشو خراب کنن، اونجا باید گرفته بشه، اونجا دیگه پدر در میاره. آقا اینه که وقتی میخوان صور برزخی را مقایسه کنن با دنیا، در مقام مقایسه میگن بابا سختی های اونجا یک روزش برابر با 50,000 سال اینجاست، اینا یک نحو تمثیل است برای تبیین معقول به واسطه محسوسات، که تا میخوان صورت برزخی یک شخص عوض بشه، صورت برزخی که شخص 50 سال، 70 سال، 100 سال هرچه در نشأه طبیعت او رو ساخته است، به این شکل در آمده، حالا اونجا بخوان این شکلش رو عوض کنن، بافت او رو عوض کنن. این یه بچه ای که بدلج در آمده، حالا بخوایی پدر، مادر، دوست، فامیل همه میخوان این رو از لجبازی درش دارن، دارن جام به لب میاره، بچه از هنوز کوچلوه، یه می لجباز شد. مگه اوصاف رو عوض کردن کار آسونیه؟ اونم اوصافی که یکی درخت کاشته بشه، باز کوچیک جوان خردک، میشه او رو بالاخره با پیوند زدن و با به جایی بستن و یه نهالی علی امسال کاشتید، سال بعد دیدید نه این داره کجوکونه میشه، سرش رو نخ میبندید، بالاخره این ور بغلش یه چوبی میکارید، خلاصه اینو سرراستش میکنید، تازه میخوای سرراستش بکنید باید نخ ببندید چندین ماه، این ببینیم که میشه این خمی کمرش رو مستقیم بکنیم یا نه. حالا درختی که 100 سال کمرخمه، اینو چجوری میخوای نخ ببندی؟ چجوری میخوای سرراستش کنی؟ که شاعر میگه درختی که خردت بود که کوچیکه میتونی اونو به هر صورتی که میخوای درش بیاری، اما حالا درخت پیر شده کجو کول بار اومده، اینو میخوای چیکارش کنی؟ آخر صورت برزخی رو عوض کنن، چجور عوضش کنن؟ آخر از روی درد اون سویی ها که اون فرشته های عذاب هن، فرشته های عذاب یعنی در حقیقت سازنده ها، اونایی که میخوان اینجا ساخته نشدی میخوان اونجا ما رو بسازن، این سازنده ها میگن مرد حسابی، آخه اونجا هیچ کس نبود بری خودتو بسازی، چه وضعی تو اومدی؟ آخه
شک به تو داری. علم یأتکم نذیر؟ کسی نداشتید شما رو بار بیاره؟ چرا اینجوری شدی؟ با اینجا چیکار کنیم علا شما؟ صور ملکات شخص هم که برای او متمثله، اگر صفت گزندگی داشت، زبان تیز داشت، زبان بیادب داشت، زبان نیش زن داشت، اونجا حالا چی جور به خودش نیش میزنه؟ مار میشه به جان خودش میفته. این که در روایات اومده تا به محض اینکه شب اول قبل شده تمام مارها همه جمع میشن میگن بیاید گوشت تازه بیارید، بابا اینا مارها همونیست که خود این شخص خودش انشاء میکنه به جان خودش میندازه. به تعبیر مولوی میگه اون سخنهای چمار و کجدومت مارو کجدوم گردد و گیرد دومت. همونایی که حرفای میزد تجکوله، اینوری نیش میزد، گاهی با دم نیش میزد، گاهی با زبون نیش میزد، گاهی با چشم نیش میزد و و، حالا همونها اونا ملکات میشه، تجسم پیدا میکنه، تجسم اعمال میشه، ما رو کجدم گردد و گیرد دومش. حالا خودش ما رو کجدمه، نه اینکه خدا مار درست کنه اونجا ببره تو درون قبر خاکی میگه اینو بزنید، نه خودش مار درست میکنه. اینقدر مار درست میکنه که دیگه نهایت نداره. ولذا توی درون خواب میبینه مار میگزه او رو. کدوم ماره؟ تو رخت خواب که مار نیست، دیگران هم که براش مار نیاوردن. اینا همین ماراییست که خود شخص انشاء میکنه. ای کاش خودمونو میشناختیم که نفس در مقام انشاء قدرت انشائیش چه خبره. ولذا یک کسی اگه فلسفه میخونه بحث وجود ذهنی رو در فلسفه درست حل میکنه. بحث وجود ذهنی در فلسفه رو اگر کسی درست حفظ کنه، اسرار قیامت براش مکشوف میشه. که قیامت این همه آیات و روایات حرفایی که گفته شده چی چیه؟ تفسیر انفسیش مربوط به نفس و جان انسان چگونه است؟ خودش با خودش مار میشه، خودش عقرب خودش میشه، ایناست. ولذا نصیحت عالم لذت داره. تازه عالم اگه نصیحتم میکنه با تلخیص، بازم شاعر میگه عقل دشنامم دهد من راضیم. اگر آدم عاقل حتی دشنامم بده، تشرم بزنه، دادم بزنه، من راضیم. چرا؟ برای اینکه عاقل هیچ موقع بدون عقل بی حکمت تشر نمیزنه، چون که دلیلش اینه، چون که فیضی بخشد از فیاضی هم. عاقل وقتی تشر میزنه هم بالاخره اون تشرش یه فیض الهیست بر انسان. اما جاهل ار حلوا نهد اندر لبم، من از اون حلوای او اندر تبم. ولو جاهل حلوا بذاره روی زبونم، من تب میکنم، اصلا مریض میشم. این حلوا گذاشته، اون داد میزنه، داد او فیض حلوای این مریضی است. جاهل ار حلوا نهد اندر لبم، من از اون حلوای او اندر تبم، تب مریض میشه. چی میخواد به من؟ حلوای او حلوایی است که نباید الان توی دهن من حلوا بگذاره. آخه من سرما خوردم، اگه حلوا بخورم این حلوا منو تبم میاره. چون جاهله نمیدونه دیگه. مثل یه مادری که بنده خدا ندونه بابا این بچه الان سرما خورده است، این نباید عسل بخوره. میگه نه بچه بذار عسل بخوره، عسل بهترین غذاست. چون جاهلانه داره بهش غذا میده، عسل رو میده میخوره، بعد میبینه بچه تب کرد. جاهل از حلوا نهد اندر لبم، من از اون حلوای او اندر تبم. پیش عالم همیشه سعی کنیم نصیحت بشنویم، ولو تندی. گاهی تندی ها جدول وجودی رو باز میکنه. ما یه جدول وجودی داریم، اگر این جدول ما باز بشه، این تونل ما باز بشه، اون سوی عالم برای ما رخ نشون بده، قوغا میشه. آقا یکی از راه‌های باز شدن جداول وجودی تشرهاست. اون تشری که عالم حقیقی میزنه به تعبیر قرآن نذیر، یعنی ترساننده. اون ترسی که ترساننده به انسان میدهد، جدول وجودی آدم رو باز میکنه. ولذا بعضی از بزرگان شاگرداشونو با تشر جدولشونو باز کرد. دستورالعمل ها میدید نه جدولش باز نشد. ذکر میگیره نه جدولش باز نشد. نه خیر، هنوز شاگرد تکون نخورد. همچو تشرش زد که از هفت رگ و پیوند او خون نمیدونم شیر خورده مادر او ریخته شد. به لب میارن جان را. بدتر حالا جدولش باز شد. حالا تکون گرفت. حالا یواش یواش داره حرکت میکنه. دیدی؟ عالم تشر بزند جدول وجودی باز میکنه. اما جاهل حلوا میده جدول وجودی رو میبنده. تفضل علی علماء اینا به زهد و نصیحه. عالم نصیحت داشته باشه. خب از این ور چی؟ و علی المتعلمین بل جهد و رغبه. کسی هم که میخواد بره پیش عالم تعلیم بگیره، خدایا بر اینها جهد را، کوشش را، به اینها کوشش تفضل کن. اینا اهل کوشش باشه. اینجا دیگه خیلی تلاش میخواد. از در نزد عالم بودن سنگین. آقا خیلی تلاش میخواد آدم بتونه مقاومت کنه بمونه. بعد علاوه از این رغبت هم داشته باشه. بی رغبتی نمیشه. اگه رغبت نداره فایده نداره. بارها عرض کردم، الانم بهتون میگم، اگر به کسی رغبت ندارید، نه پای نصیحتش باشید، نه پای منبرش برید، بهتون تأثیر بد میگذاره. رغبت توتون باشه. ولذا اگر رغبت نباشه نتیجه نمیده. اگر متعلم، کسی که در حال تعلیمه، میخواد از عالمی تعلیم بگیره، کوشش نکند نتیجه بگیر نیست. با تنپروری نمیشه. با کوشش و تلاش راه پیدا میشه. از اون ورم رغبت توش باشه. بیمیلی نباشه. بیمیلی مثل اینکه شما بهترین غذا را با بیمیلی بخورید استفراغش میکنید، بالا میارید، پس میزنید. اون غذا غذای جان نمیشه، خلاصه غذای جسم نمیشه. با جسم رغبت داشته. چرا میفرمان تا گرسنه نشدید غذا نخورید؟ شش چیز از فرمودن، تمام مریضی ها به این شش تا چیز برمیگرده. تمام اطباء هم قبل از اسلام هم بعد از اسلام گفتن شیش تا چیز است که تمام مریضی ها ریشش به یکی از این شیش تاست. یکی این که آدم شب نخوابه، چون خواب رو خدای متعال برای انسان در شب قرار داد. شب لیل ثباته، ثبات یعنی آرامیدن، جای آرامش. یه بخشی از شب را باید انسان بخواب. اگه کسی برنامهش رو جوری کنه که شب اصلا نخوابه، این مریضی آوره. یکی از ریشه های مریضی ها همینه. بالاخره شب انسان نیم ساعتی، یک ساعتی، دو ساعتی، سه ساعتی، هر اندازه که بدنش به صورت طبیعی نیازمنده، چهار ساعت، پنج ساعت، نمیدونم، بسته به مزاج هاست، این مقدار خواب رو تو شب داشته باشه. حالا یه وقتی یه مشکلی پیش میاد، یه حادثه‌ای پیش میاد، یه کاری پیش میاد، احیانا یه شب نخوابیده، اصلا معلوم آدم وقتی شب یک مقداری نخوابه، معلومه مزاج اعتدال نداره. منبع مریضی ها میشه. یکی هم اینه که در روز بخوابه. در روز خوابیدن ها منبع مریضی هاست. تمام اطباء فرمودن. خب حالا گاهی یه وقتی زمین هایی بر آدم پیش میاد، الان مثل شبهای ماه رمضان، خب نوعا شاید خیلی هامون یا به بخش زیادی از شب بیدار باشیم یا بالاخره، اما اینا رو میبینید دستور العمل های دائمی نیست. مثلا یه شب احیا رو گفتن حالا از سر شب تا اذان صبح بیدار باشیم، اما این دستور العمل مال کل سال نیست. آقا کل سال نمیشه، بدن مریض میشه، حالا یه شبش اشکال نداره. ولذا دستورات دینی هم میبینید یه جوری میشه که به جناب رسول الله هم فرمود که شما قم پاشید، اما نگفت که کل شب را. فرمود و من اللیل فتهجد. این من اللیل به تعبیر طلبگی ما، این من شاید تبعیضیه باشه، یعنی بخشی از شبت را به تهجد بده، مابقی رو به خواب بده، به استراحت بده، سر شب بخوابه، سر شب بخوابه. شب برای استراحت است، نه برای تلویزیون نگاه کردن تا ساعت 12 شب. بعد اون میگه چرا من سحر بیدار نمیشم؟ خب معلومه دیگه، تو ما اصل شب رو نابود کردیم. یهو معلومه اون ور دیگه جای خواب نیست. اصلا بدن وقتی سر شب استراحت کنه، آخر شب خودش از خواب سیر میشه، پا میشه، نیازی به خواب نداره. اتفاقا اگه کسی سر شب بخواد بخوابه، اون وقت آخر شب رو هم باز بخواد بخوابه، مریض میشه باز. نه اینطوری نباشه. به جناب رسول الله فرمود قم یا ایها المزمل، قم اللیل. منتها شب پاشو نمیگم کل شب رو بیدار باشو، نه، نصفه و نصفش رو، اون قسط منه قلیل، یا یه مقداری کم کن از نصف. مثلا ساعت شب تقریبا نصفش میشه حدود هر شب ساعت 11:30 11:20، الان جدید میگید 12:30 20 دقیقه. هر شب از اذان ظهر شب مغرب تا اذان صبح رو بگیرید، وسطش میشه نصف شب. حالا آقا ما به شما آوانس میدیم، اون بین الطلعین هم بذارید، یه یک ساعت و نیمی هم روش بیارید. نصف رو مثلا بگیرید 12:30 اصلی، یعنی 1:30 رسمی. منتها نه این که سر شب بشینه پای تلویزیون اینور اونور و شب نشینی و گرده و اینا تا ساعت 12:00 11:00 1:00، حالا تازه میخواد بیاد آقا استراحتشو شروع کنه. اون صبح تا غروب این همه خستگی کم بود، یه 5-6 ساعتی هم اینجام روش گذاشت، حالا میخواد بیاد خستگی های بدن رو از ساعت 12 به بعد درش کنه، بعد از اون بر 1 ساعت قبل از اذان صبح هم برای تهجد بیدار باشه. این زورگویی به بدنه، این بدن بیچاره نمیکشه، اما سازمان بدن به هم خورده. هوا که تاریک شد آدم نماز مغرب رو خوند، نماز عشا رو تازه میگن خفتن. این نماز عشا رو تعبیر میکنم به خفتن، یعنی نمازیست که آدم همین که خوند بخوابه، مربوط به خواب میشه، یعنی خونده شد خوابیده بشه. خفتن یکی از شاید لطایفش این باشه، من شاید دارم استحسان عقلی برداشت میکنم. نماز خفتن، نماز عشا، عشا یعنی نمازی که مربوط به اون تاریکی شبه، چون نماز مغرب تو تاریکی نیست. نماز مغرب همین که این زردی طرف شرق زائل شد سر بالای سر انسان، دیگه زردی نیست، آمده از بالای سر به طرف غرب، اینجا دیگه نماز مغرب شروع میشه. نماز مغرب رو وقتی میخونی انگاری که نه، هنوز هوا گویا هنوز شب نشده، هنوز نیمه روز و نیمه شبه، نصف روز میمونه نصف شب، هنوز نه شبه نه روز. اما وقتی اون قرمزی مغرب کنار رفت که انه هوای چیزکی تاریک شد، حالا از اینجا عشا که انه شروع میشه، اون نماز مغرب وقت اختصاصیش تموم شد. از این به بعد دیگه نماز عشا، خیلی خوب نماز مغرب رو نخوند، عشا رو میخوند. ولذا فرمودن وقتی نماز مغرب رو تأخیر کردید، دو تا نافله نماز مغرب رو اگه میبینید وارد در عشا میشید، احتیاطاً فرمودن نخونید، عشا رو بخونید بعد نافله مغرب رو بخونید بعد نافله مثلا عشا رو. عشا دیگه شبه، این شب برای خوابه، از اینجا خواب شروع میشه. غذا چی؟ غذا مال الان خوردن نیست. در روایات ما هم آمده، آیات ما هم فرمود بهشتی ها بکرتن و عشی ها، غذایی که بهشتی ها میخورن، بهترین نحوه سلامتی در غذا خوردن اینه که بکرتن و عشی ها، به یک تعبیری صبحانه و عصرانه، صبحانه و عصرانه. اگر شب شد، تاریک شد، واقعا شکم گرسنه است، یه چند لقمه مثلا یه چیزی میگیره که شکم از گرسنگی فقط در بیاد، پر نه، احساس گرسنگی نکنه، همین. ولی زیر یه عصرونه بخوره کافیش. حالا ما الان عصرونه رو بعد از نماز مغرب میخونیم، صبحانه رو هم قبل از نماز صبح میخونیم، میخوریم، میشه سحر و افطار. ولذا چرا خدا ماه رمضان رو دائمیش نکرد؟ با اینکه نافع بود، برای اینکه دائمی بشه، این عصرونه و صبحونه به هم میخوره، جا به جا میشه، بدن مریض میشه، ولذا بدن تاب نمیاره، بدن یه طبیعتی داره، بکرتن و عشی ها. ولذا شب برای خوابه، از اون ور بیدار میشه، خود به خود بیدار میشه. البته بدن یه عادتهایی الان کرده است، این عادتها براش طبیعت اولیه و سرشت اولیه شد، تا بخوایی طبیعتهای اولیه رو به همش بزنی، تغییرش بدی، یه مقداری سرش بلا در میاد، چونی میخواد از اون عادتها دست بکشه، چیز جدید درست حسابی پیدا بکنه، مثل سیگاریست که میخواد دست از سیگار بکشه، یه چند روزی بهانه‌گیری داره، اینا هست. و یکی از چیزهایی که آدم رو مریض میکنه، از کردیم روز خوابیدنه، روز خوابیدن یعنی خواب انسان تو روز قرار بگیره. حالا یه وقتی اینا را اگه ما مراعات بکنیم، آقا عجیبه، دیشب یک آقا پزشکی داشت توی تلویزیون حرف میزد، گرچه این هنوز عملا پیاده نشده، تجربه خارجی نشد، اما مبانی علمی این آقا میگه، جواب میده، میگه آقا اگر شما بر اساس طبی که ما میگیم زندگی بکنید، ما تضمین داریم تا 800 سال عمر پیش بیاد. خب خیلی برای من جالب بود، حالا گرچه از جنبه عملی هنوز کسی شروع نکرد، یا شاید کسی شروع کرده مثل خود ایشون یا دیگران به پیاده کردن اون چه که طب جدید میگه، اما بالاخره برداشت علمی او اینه، میتونه با این طبی که الان داریم، اگر کسی دستورات طبی را درست انجام بده، گم ما تا 800 سال میتونیم عمرها رو بالا ببریم، سقف عمر رو تا 800 میبریم. خب حرفی علمیست. حالا هر کسی الان میتونه، حداقل اشکالش اینه که خب تجربه کجا کردید؟ خب معلومه، این تازه الان میخواد بگه من مبانی علمی هم تشخیصم اینه، یک کسی بیاد شروع بکنه بسم الله الرحمن الرحیم، حرفی نیست. اما مطلبش برای من جالب بود، آفرین، مثل این سخن، ولی این که واقعیت هم نتونه پیدا کنه، نصف العش وصف العش نصف العشه، بد نیست، جالب. اما نکته دقیقی است. بالاخره اگر ما مراعات بکنیم اینطوری نمیشه. خب نفس یک در میاد بیان خب این میوه رو بگیم اینو بخوریم، اونم بخوریم، اونم بخوریم. خب معلومه هی غذای مرکب میخوره، بدنی که غذای مرکب میخوریم بدنها خیلی بی‌اعتبارن، آنی بدنها له میشن. اینا رو ما توی اطبای قدمامون هم داریم. خب از کجا اومدیم به اینجا؟ به هر حال باید رغبت باشه در متعلم، باید رغبت به معلم باشه. بله زا مثل حوزه‌های ما چجوری رسمه؟ این اول سال که میشه آقا یک ده ها استاد میگن، آقا این میگه منم مکاسب محرمه میگم، اونجا هم نوشته، اون ساعت اون آقا هم میگه، 50 نفر مکاسب محرمه میگه، 50 نفر درس رسائل میگن، 50 نفر کفایه میگن، 20 نفر درس خارج میگن، 5 تا فلسفه میگن، 4 نفر عرفان میگن، 5 نفر تفسیر میگن. شما بگردید تو بین اینا، برید دلتون ببینید به کی رغبت میکنه، همونجا برو 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 همونجا تحصیل کن. اونی که رغبته خوبه. متعلم باید نسبت به معلم رغبت داشته باشه و از اون برم کوشش کنه، تلاش کنه. ولذا فرمود که و علی المتعلمین بالجهد و رغبه. خدایا بر متعلمین ما کوشش را و رغبت را بر اینها تفضل بفرما، یعنی و تفضل علی المتعلمین بالجهد و رغبه. یه دعوا دنبال تعلیم هم نیستن، حوصله نداره دنبال تعلیم علم و تحصیل بره، فقط آن میشنوه. خب علی المستمعین بالاتباع و الموعظه، که انشاءالله میذاریم برای فردا که آخرین جلسه مون هست، توفیق تشرف داریم یه چند جمله ای رو فردا برز مبارکتون برسونیم. عالم با تعلیم بده، متعلم با تعلیم بگیره. کسی نه عالمه نه محصل، خب حداقل اینه که مستمع باشه، گوش کن، به وسیله گوش کردن تبعیت کن. از کی؟ هم از عالم تبعیت کنه هم از متعلم. لحظه تبعیت کنه، یه چیزی بشنوه. گوش مجرای فهم انسان است، غذای انسان باید از ناحیه گوش گرفته بشه، از راه حرف شنیدن. این حرف شنیدن آدم رو کوک میکنه، آدم باز میشه، جان انسان باز میشه. حالا ولو متعلم نیست، نرفته دبیرستان، نرفته دانشگاه، نمیره حوزه، شبانوز بگیم آقا شغلت چیه؟ میگه محصلی. میگه نه محصل نیست. حالا چیه؟ خب باشه، هر شغلی هست بسیار مقدس، ممنون، داره خدمت میکنه، داره زحمت میکشه، ولی یک جوری بکنه که گوش بکنم باشه. یه همچون نباشه که گوش به حرف نده، حالا بشنوه. گفتم که یا عالم باش، یا متعلم باش، یا سامع باش، یا برو اونچنان تعلیم بگیر بیا تعلیم بده، یا هنوز اگر عالم نشدی برو تعلیم بگیر. وقتی نشد نه عالمی نه متعلم و محصلی، خب اقلا گوش کن. این گوش نازنین رو به سوی عالم روانه کن، به سوی متعلم روانه کن، یه چند کلمه حرف بشنوه، یه چیزایی گیرش بیاد. روز عاشورا کاری میکردن که حتی گوشم نکنن، چه بدبخت مردمی بوده، حتی گوشم نکنن، هل هله میکردن که ابی عبدالله علیه السلام حرف نزن، اگه حرفم میزنه حرفش به گوششون نرسه. خطبه میخوند آقا جان، یکی از این خطبه ها رو خوند، شم داد کشید، گفت حسین اینقدر بیخود صحبت نکن، حوصله شنیدن صحبتاتو نداری. بالاخره بگو یا بیعت میکنی یا نمیکنی، از این دوتا کدوم قبول میکنی؟ اگه نمیکنی ما کارمونو بدونیم که چیه؟ گوش ندارد، نمیشنوه. گاهی هم اسباشونو به شیهه در میآوردن، به سم زدن روی زمین وا میداشتن که صحبت حسین به گوشها نرسه، چون گاهی صحبتهای یک انسان الهی اگر به گوشی بالاخره اصابت بکنه بی تأثیرم نیست. شاید در بعضی ها تأثیر نکنه، اما در بعضی از افراد دیگر میتونه تأثیر بکنه. یه چند جمله ای از امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف قرائت میکنیم. السلام علی غریب الغربا. قبل از اینکه امام رضا علیه السلام به اسم شریف غریب الغربا اسم برده بشه، امام زمان امام حسین علیه السلام رو میگه یا غریب الغربا. السلام علیکم، السلام علی غریب الغربا، السلام علی شهید الشهدا. این آقا جان بر تمام شهدا شاهده. السلام علی قتیل الادعیا، السلام علی ساکن کربلا. آمده توی کربلا سکونت کنه برای همیشه. الان هم آقا جان تو کربلا ساکنه، منتها سکونت در درون قبر. السلام علی من بکت و ملائکت و سما. سلام بر اون کسی که ملائکه آسمان بر او گریه کردن. السلام علی من ذریت و الازکیا. سلام بر کسی که خاندانش پاک هستند و زکی هستند و مطهرند. السلام علی یعصوب الدین. سلام بر پیشوای دین. السلام علی منازل البراهین. السلام علی الائمه السادات. السلام علی الجیوب المزوجات. سلام بر گریبانهای چاک خورده. روز عاشورا بعضی گریبان چاک زدن، بعضی خانومها گریبان چاک زدن. میگه اون گریبانهایی هم که چاک خورده همونها هم برشون سلام. السلام علی الجیوب المزرجات. السلام علی شفاه الزابلات. سلام بر اون لبهای خشکیده در کنار رود فرات، لبها خشکیده افتادن. السلام علی النفوس المستلمات. سلام بر اون جنهای مستعصر. السلام علی الارواح المختلصات. سلام بر اون ارواحی که از کالبد بدن خارج شده بودن. السلام علی الاجساد العاریات. سلام بر اون بدنهای برهنه. فقط گویم بدن ابی عبدالله برهنه نشد، مردم بدن همه مردم و شهدای اونجا رو برهنه کردن. السلام علی الجسوم شاهبات. سلام بر اون بدنهای لاغر. السلام علی دماء السائلات. سلام بر اون خونهایی که همین جور جریان داشت. خون در کربلا، این شهید میشد خونش راه میافتاد، اون شهید میشد خون راه میافتاد. السلام علی الاعضاء المقطعات. سلام بر اون اعضای بریده شده، سرها بریده شده، دستها بریده شده. السلام علی رؤوس المشالات، سلام بر اون سرهای بالای نیزه رفته. السلام علی نسبت البارزات، سلام بر اون زنان بیرون آمده از خیمه ها. السلام علی حجت رب العالمین، بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم. یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله. اله همگان عاقبت به خیر فرمود، بر درجات معنوی و مقامی علمی همگان بیفزاید، اموات و گذشتگان غریق رحمت فرمود، خدمت خادمان حقیقیت را از همه به شایستگی قبول فرمود، بار الله همه مریض هایی که هنوز شفا پیدا نکردن یا جدیدن مریض شدن شفا عطا بفرمود، بر آنچه که نعمت شفایت ارزانی داشتی شکرت میکنیم، به شکرانه نعمت شفای همه مریض هایی که شفا گرفتن، خدایا مریض هایی که هنوز شفا نگرفتن شفا عطا، به خصوص جوان های مریضی که مریضی های لاعلاجی پیدا کردن، از دختران و پسران شفا عطا بفرما. به نبی واضح و چه دلاخون